أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. در زیارت مبارکه جامعه کبیر نظر به اولیاء معصوم می کنیم و راه خودمون رو از طریق شخصیت این بزرگواران و در ذیل روحانیت ائمه خدا پیدا می‌کنیم. در این فراز اظهار می‌دارید که و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما شخصیت‌هایی هستید که جان خودتون رو بذل خداوند کردی در راه رضایت خداوند. چرا؟ چون انسان‌هایی ان اولیاء معصوم که بهترین شکل خداشناسی رو دارند. هر کس خودش رو صرف بهترین مقصد بکنه پیروزترین انسان است. چطوری شما میگین بعضیا عمرشون رو صرف مال دنیا میکنند و اینها عمرشون رو هدر میدن؟ خب طرف مقابلش هم اگه کسی تونست عمرشو صرف رضایت خدا بکنه، بهترین نحوه حیات رو داره. یعنی چطوری اون گروه عمرشون رو هدر دادن، این گروه در واقع عمرشون رو نجات دادن از هدر رفتن. این قاعده خیلی قاعده خوبی است که دوستان متذکر باشن که هر کس به اندازه ای که عمرش رو در رضایت الهی صرف کنه عمرش رو هدر نداده است. علتش هم مشخصه، چون عالی ترین هدف ممکنه حضرت حق است. حتما میدونین میفرمان که خداوند هدف ندارد ولی خود هدف است. تمام جهتها به سوی خدا باید باشه، خدا که خودش نباید به سوی چیزی دیگه باشه، که خدا خود هدف است. و بخ رضایت خدا یعنی چی؟ یعنی جهتگیری برای انس با خدا. میگم خدا از ما راضی باشه یعنی چی؟ یعنی موانع بین ما و خودش رو برطرف کنه. نمیگن رضایت خدا، کاری میکنیم که خدا راضی بشه، یعنی کاری میکنیم که موانع بین ما و خدا برطرف بشه، قرب الالله نصیبمون بشه، سیر الالله نصیبمون بشه. خب عاقلانه ترین کار در هستی چیه؟ خب اینه که انسان مقصدش خدا باشد. یک، تمام موانع بین خودش و خدا رو برطرف کنه. دو، و این موانع برطرف نمیشد الا اینکه تمام جانشو بذل کنه و این مقام اهل البیت است. به دو دلیل، هم به دلیل اعمالشون که شما میبینین که تمام عمر با تمام وجود زندگیشون در مسیر قرب الله، نکته دوم به جهت معرفتشون، یعنی یه قاعده کلی تری داریم. ممکنه است بعضی ائمه شرایطی پیش نیامده باشد که مثل حضرت سید و شهدا عمل کنند، ولی هیچ فرقی یقینا نمی کنه. چرا؟ به جهت این که معرفتشون به خدا کامل است و قلبی است و این معرفت حتما منجر به بذل جان میشه. حالا شرایط نبوده است، اون طرفشه ببینید که هیچ کوتاهی هم نبوده است. این خیلی فراز پرمعنایی است، کمک میکنه که آدم بفهمه بالاخره برنامه زندگیشو چطوری بریزه. نگذارید این ذهنیات و وهمیات و آرزوهای دنیایی این نوع زندگی را از آدم بگیره. حالا یه وقت سادم نمیتونه دقیقا عمل کنه، خب این دنبال شرایط است، انشاءالله شرایط بهتر فراهم بشه، ولی یه وقت اصلا معرفت به این نوع زندگی نداره. این بده. این که میگن انسان باید امامش را بشناسه، به جهت اون قسمت دوم قضیه است که آدم میفهمه زندگی صحیح چه زندگی است. خب حالا انشاءالله برنامه سیرش فراهم میشه. این اقرار شما در زیارت ائمه خدا و بذلتم انفسکم فی مرضاته با همین دیده که میگم آقا شما اینقدر معرفتتون بالاست که تمام زندگیتون را، جانتون را خرج رضایت خدا کردین به همون دلایلی که عرض کردم. دوباره تأکید میکنم این بهترین زندگی هست یا نیست که آدم تمام جهتش رو خرج عالی ترین حقیقت هستی بکنه. بالاخره بخوایم و نخوایم که ما زندگیمون رو خرج یه جایی میکنیم، این عمرمون رو بالاخره داریم در یک انتخابی جهت چی میگم خرج میکنیم. حالا بگیم وقتی بفهمیم که چطوری هدر میدیم، اون طرفش هم چطوری هدر ندادنش مشخص میشه. به نحو نازلتر میتونیم همین فراز را برای این شهدای عزیزم به کار ببریم. گاهی این فرازها، اینا شهدا چون در ذیل نور اهل بیت عمل میکردن، یه نحو همسنخی و اهل بیت پیدا میکردن. حتی خوب از این دوستان که در این کاروان‌های نور حرکت می‌کنند برای زیارت شهدا، این قصه هم یادشون باشد موجب انس میشه که وقتی بگیم که شما جانتون رو فدای رضایت الهی کردید، اولا بهترین تعریف را، صحیح‌ترین تعریف رو از شهدا کردید، چون اینا میدونین که هیچی جز رضایت خدا در زندگیشون معنا نمیداد. شخصیت های خاصی بودن که میدید در عمق جانشون فقط یه چیز مد نظرشون بود، رضایت خدا. چون میدیدن حضرت امام راه رضایت خدا رو براشون فراهم کرده است، ارادت فوق‌العاده‌ای به حضرت امام داشتن و کار درستی هم میکردن. دیگه اینجا وقت فرقی نمی کند که در ذیل محبت حضرت امام برنجه به یا در جهتگیری به سوی رضایت الهی، دقیقا یکی میشه در قلب، اینا به یگانگی میرسه. این چیزی خوبیش که آدم ببینه که از کدام بهترین و صحیحترین رابطه را با شهدا آدم میتونه با بعضی این فراز ها برقرار کنه. و نتیجه هم میشه که ارتباط برقرار میشه. وقتی ارتباط برقرار شد، خب معلومه یگانگی میاره. اون چه بهره دارن شهدا، نصیب زائرشون میشه. نارد دارید دیگه که وقتی ما تونستیم درست اونا رو بشناسیم، حجاب بین ما با اونا در قلبمون برطرف میشه. در قرآن در وصف این آیه رو ببینین، خودتون هم حدس میتونین بزنین این آیه در وصف کی اومده. از طبق روایات قرآن میگه آقا بین شما مردم یه عده هستند که جانشون رو با خدا معامله کردن، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. عده از این مردم هستن که نفس خودشون رو معامله کردن ابتغاء مرضات الله، برای اینکه رضایت خدا رو بگیرن، یعنی جانشون رو دادن برای رضایت خدا. شیعه و سنی معتقدن این آیه در مورد امیرالمومنین است، که اگه شنده باشین که عقبت ابن شعبه است، شاید، حالا من شک دارم کدوم شعبه هان به اصطلاح، میگه که رفتم پیش معاویه پول زیادی به من داد، گفت که بگو که این این آیه در مورد ابن ملجم است، مغیرت ابن شعبه است، از صحابه پیامبر است به ظاهر، با پیامبره، رفیق معاویه هم هست، ولی زیر بار نمیره، یعنی حتی مغیره زیر بار نمیره. که وقتی این چقدر پستی میخواد که درست ابن ملجمی که مقابل امیرالمومنین است حضرت شهید کرده، میخوان جریان کفر همیشه این طوری است، بدترین ها را بزرگ میکنه. شما دقت کردین بعضی آخونده بسیار بی سواد را رادیو بی بی سی میگه حضرت آیت الله العظما، ما به بی سوادیش هم هنوز یخته موندهیم که اصلا اسمش هم میشه، بعد یک چیزای گنده گنده بار بعضی هم میکنن، واقعا طلب هم حساب نمیشه. حالا دیدید که این بروجردی نامی بود که تو تهران یه دنگ و فنگی درست کرده و تو زندان هم اقرار کرد که از من سوادی هم اینقدر کم، بعد بی بی سی میگفت اولا علکی چون اسم این بروجردی بود، هیچ ربطی هم به آیت الله بروجردی نداشت، گفتن آقا از نوادگان حضرت آیت الله بروجردی، بعد هم گفتن حضرت آیت الله العظما. خب بعد بیچاره خودش که من گفت بابا اصلا من خوندن نوشتن من یخته سخت است، طلبه اما یه طلبه بی سواد، بی بی سی میکنه دش حضرت، اینا کار معاویه است. یعنی شما همیشه نبدونید که دشمن همیشه اون چه دروغه سم میگه، چون خدا صادق مطلق است، هر کس به اندازه ای که به خدا وصل است صادق است، پس هر کس که به خدا وصل است حتما دروغگو است. اولین کسی که دروغ گفت و کلا سر ما گذاشت شیطان بود، گفت که میخواین هل ادلکم علی شجره الخرد، یعنی گفت به این شجره اگه نزدیک بشی پایدار میشی، در صورتی که از بهش نم بیرون نمون کرده، جنس ایناست دیگه. این پس نشون میده که این آیه خودش میگه، حالا ما مصداقش که خب عرض کردم شیعه و سنی روش بحث ندارن، ولی آیه داریم که آقا یه راهی هست که میشه یه عده‌ای تمام جانشون رو بدن برای گرفتن رضایت خدا. خب این نشونه ای چیه؟ نشونه این است که فداکاری مطلق به جهت معرفت مطلق. پس شما در زیارت ائمه هدی علیهم السلام در این فراز در واقع دارید اقرار میکنین که شما در اوج معرفتید که در اوج فداکاری و راه جلب خدا رو پیدا کردید. وقت باز دقت کردین میگون که شما اهل البیت نفس خودتون را بذل رضایت خدا میکنید. خب یک یعنی خیلی برای رضایت خدا جانتون را به سختی میندازین، تمام جانتون را خرج میکنید. خب مگه اهل البیت برای هدایت مردم همین کارا نکردن؟ پس در واقع میخواییم بگیم که یکی از نشانه های بذل جان برای رضایت خدا تلاش برای هدایت جامعه است. بر همین هم قرآن به پیامبر گفت بابا جان داری از دست میدی. آیه رو نگاه کنین، میفرماد لعلک باخ اون نفس که لا یکون من المؤمنین. میفرماد که نزدیک که جانت رو بدی، نفست از تن دراد از این که میبینی مردم مؤمن نمیشن. یعنی خدا داره در واقع با این آیه تأیید میکنه که پیامبر برای هدایت مؤمنین بذل جان داره میکنه. بر همینم گفتن که در واقع انسان به اندازه‌ای که بخواد محبت الهی گیر بیاره باید بهترین چیزش انفاق کنه. بهترین چیز هر کس جانشه. ائمه ما در این توی این فراز میگن جانشون رو انفاق کردن. وقتی یه روایت خیلی قیمتی اینجا از حضرت باقر هست، یه خود دقت کنین ببینین ائمه چه کسایی بودن و اینا رو تا پیدا نکنیم نمیتونیم ارتباط صحیح برقرار کنیم. حضرت باقر میفرمان بلیت و ناس علینا عظیمه. این که مردم به سختی بیفتن برای ما خیلی سنگینه. بعد میگن این دعاناهم لم یستجیبوا لنا. اگه دعوتشون کنیم به سوی خدا نمیپذیرن. و این ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. اگه ولشون کنیم کسی دیگه نیست که اینا رو هدایت کنه و این برای ما خیلی سخته. ببینید ائمه این شخصیتشون باعث شده است این همه در قرب الهی قرار بگیرن که غمشون از این غماست. عمرشون اینجوری دارن صرف میکنن که غمشون غم هدایت مردمه و اینکه مردم به جهت عدم هدایت سخت بهشون میگذره به ائمه و بعد به مردم که سخت میگذره به ائمه سخت میگذره. وقت میگن که این که مردم در بلا و مشکل میفتند علینا عظیمه، برای ما خیلی سنگینه. خب چرا به بلا و مشکل میفتند؟ برای اینکه ما دعوتشون میکنیم به حق نمیپذیرن. خب یه آدم عادی میگه خب نپذیرفتن که نپذیرن. میگن نه ما اذیت میشیم. بعد به جهت اینکه خب حالا اگر که ما را ترک کنن و به مشکل نیفتن باز ما ناراحت نمیشدیم. لم یهتدوا بغیرنا. خب اگه ما هم رهاشون کنیم که کس دیگه اینا رو هدایت نمیکنه، پرت میشن در مشکلات. این روحی از که شما در این دعای عزیز در این فراز زیارت میگونه و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما جانتون رو در راه رضایت خدا بذل کردین که یکی از این بذل و بخشش جان تلاش برای هدایت مردم بوده است. در فراز بعدی میگن و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. خودتون یعنی دنبال اونو ببینید میگن خب حالا همه تلاشتون این بود که رضایت مردم و رضایت خدا رو فراهم کنی مرضاتهی. بعد میگن و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، در جنب کسب رضایت خدا سختی هایی بدون رسید همه را تحمل کردی، هیچ هم چی میگن خم به ابرو نیوردی. راحت در مقابل کشف رضایت خدا و جلب رضایت خدا هر سختی بود تحمل کردی و این برای ما خیلی ارزشه که شما یه همچی شخصیت هایی. هیچ کس در این عالم اینجور که اهل البیت در مقابل رضایت خدا با اون همه سختی روبرو شدند و شکیبایی نشون دادند و نمیشناسیم. خب کربلا یه نمونه است. واقعا امام صادق، خدا میدونه اگه عزیزان وقت بذارن رو شخصیت امام صادق، به خود امام صادق مسئله امام صادق آسان تر از کربلا نیست. به خود امام صادق مسئله حضرت هادی علیه السلام و علیهم السلام آسان تر از کربلا نیست. ولی این جور پیش اومد. خود جمله حضرت امام حسین راجبه امام حسن حتما دارین دیگه، فرمان والله برادرم هیچ خطایی نداشت، چون جرف ساخته بودن که چرا صلح کردند و این حرفا. آدم وقتی میره تو فضای تاریخی زندگی اینا قرار میگیره، اینا یک پارچه بذل جان برای رضایت خدا و پایدار موندن در مقابل سختی هایی که این بذل جان برای خدا پیش میاره بودند. این شخصیت ایناست. ربط این فراز به اون فراز خیلی کمک میکنه. و قاعده شما اگه امشب بتونیم بگی، این بحث یه خورده وسعت داره، نمیرسیم همش بحث کنیم، اما مقدمات خوب عزیزان بگیرن تا بعد بتونیم نتایج خوبی بگیریم از این. عرض کردم همه اول صحبت، بالاخره راه دینداری صحیح ائمه. وقتی پیداشون کردیم خب میتونی بریم. وقتی راه نشونه مودنن خدا میدونه خیلی آسون میشه. و یا بگو سختیاش هم سختی جان فضاست، جان را شکوفا میکنه. میدونین که رضایت خدا یک حقیقت بزرگه. تا اینجاشه که با ما هستید. برای رسیدن به این حقیقت بزرگ موانعی در راه است. طبیعی است که تا ما در مقابل این موانع صبر و شکیبایی پیش نکنیم و جهتمون را همواره حفظ کنیم و سختی ها ما را از هدف منصرف نکنه، این موانع برطرف نمیشه. دوباره از اول ببینید، شما حتی کوه که میخواید برید، قله، بدیهی است که این سربالایی فشار میاره به بدن. وقتی بدیهی دونستین که بالاخره وقتی میخواین برین قله، موانعی در این، یکی سنگینی بدن، فرشته که نیستی، یکی هم ارتفاع و سربالایی کو. میگون خب باشد، چون قله را که یک هدفیست که ما میخواین در ازای این حرکت هست، میپذیریم که صبر میکنیم در مقابل این فشاری که میخوا ما را پس بزنه و هی میریم جلو میریم جلو میریم جلو، خستم که بشیم بازم میریم جلو، خب میرسیم قله. حالا قله زندگی خداست. ائمه اومدن که ما را به خدا برسونن. معلوم است که برای رسیدن به قرب الهی حتما موانعی هست. اولین مانع خودمونیم. هوسها، آرزوها، خودبینیها، یک درد سری هست. خب بالاخره باید چه کار کرد؟ باید هی یکی یکی این موانع رو ببینیم، ما کوتاه نیاییم، ما بریم جلو یا عقب نشینی کنیم. اگر رسیدیم که هدف خیلی بزرگه، پس حتما در دسترس نیست. و وقتی در دسترس نیست، اگه بخوایم به سویش بریم، موانع حتما پیدا میشه. این کلید ول نکنید، ببینید حالا بعد روایت ها چه قوقایی میکنه. خب پس ما میپذیریم که موانع هست. راه برخورد صحیح با موانع چیه؟ اسمش صبره. شما در زیارت ائمه این شعور را برمیدارید و میرید برای شناخت اینا. میگون حالا که شما تمام جانتون رو بذل خدا کردید، حالا اول کار بود باید در این بذل و بخشش مقاومت کنین تا انگیزه ها به هدف برسه. انگیزه که کافی نی؟ در اون فراز داشتین انگیزه را میگفتین، انگیزه دون مقدس بود. خب حالا حضرت سید الشهدا انگیزشون مقدس بود، اومدن به میدون، حالا تو این مسیر رضایت خدا باید یارانشونا بدم. خب میدن، دیدین که خودشونا نواختن، یاران دادن، فرزندانشون هم دادن، خودشون هم بدنشون رو دادن. این جنس فراز دوم کربلا دو قسمت داره. قسمت اولش همون بذل جان است در راه خدا، قسمت دومش و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، در جنب و در مسیر رضایت خدا شما خانواده خیلی خوب پایداری کردی. حضرت صادق علیه السلام میخوان اینو بگن که عزیزان حتما بدونید که اگه مسیر الهی شد موانع داره، اما تو این مسیر الهی یه چیزی را گذاشتن، گم نکنید، اون صبره. قبل از این که حالا با مانع روبرو بشید صبر رو خلق کردن. خیلی روایت عجیب است، دقت کنید. قال الصادق علیه السلام لولا ان الصبر خلق قبل البلاء لتفتر المؤمن كما يتفتر البيضة على الصفا. اگر که خدا صبر را قبل از بلا خلق نکرده بود، مؤمن همینطور که اگه سنگ به تخم مرغ بخوره میشکنه، اینجوری میشکافت از بین میره. یعنی بدونی مسیر الهی مانع داره و مانع و مصیبت میخواد شما را منصرف کنه، ولی یه چیزی تو دل مسیر الهی گذاشتن به نام صبر. اینا قبل از بلا، آنی که حرکت میکنی که آقا ما میخوایم برای خدا انقلاب کنیم که به جای این که شاه حاکم باشه حکم خدا و پیامبر حاکم باشه، آنی هنون نگفته یه مرتبه این قائله کردستان درست شد، قائله گنبد درست شد، قائله بنی صد درست شد، قائله جنگ 8 ساله درست شد. خب اون وای تموم شد. چرا حضرت امام خودشون اصلا نباختن؟ و غیر این علما هر کی دیگه بخواد رهبری ملت ها رو بگیره میبازن خودشون. ما به رفقا عرض کردیم، گفتن خب مثلا این نهضت هایی که الان در خاورمیانه و شمال آفریقاست که رهبری ندارن. عرض کردم چرا رهبری دارن؟ در ذیل حرکت امام اینا دارن حرکت میکنن. همیشه رهبری فرهنگ از شخص که نیست که، و میبینید یعنی ابدا دلواپس این که حالا ما برای امور جزئیه اینا چه کار کنیم نباید باشیم. جهت کلی رهبریش فقیه بزرگی است که تاریخ معاصر رو تغذیه کرد، هنوزم داره تغذیه میشه. این که شما میبینین معجزه شهادت طلبی، تعجب میکنید ملتی که یه زمانی با 4 تا کشته شدن خودشون رو میباختن، اصلا یکی را که میکشتن همه میفرار میکردن. حالا میبینین که عجیب کشته میدن ولی نه پاباست دادن. این بسته این پارادوکس ها، این مسئله را بدونید. این جنسش جنس یه فرهنگی است که از شیعه اومده است و امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و جنس این فرهنگ الان در صحنه خاورمیانه و شمال آفریقا هست، مال اهل البیت است. اهل البیت ما به ما یاد دادن که شهید شدن عین حیات هست. خب این فرهنگ الان اومد از طریق امام تبلیغ شد، انم جهان گرفتن. برای همینم اون وزلا خبرنگار آمریکایی گفته بود مردم سنی غزه دست بسته نماز میخونن ولی مقلد آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه هستن. الله. یعنی چی؟ یعنی راست راستی مقلده فقهیان نه، قشنگ گفته است، دست بسته نماز میخونن، یعنی نظر فقهی چیه؟ سنی هست، یعنی فکر فکری است که از حضرت امام گرفتن. خب بر همین بینید اینجوری دارد میشه دنیا. شما تو این فراز دارید همینا میگون، میگون اینا این فرهنگا که بذلتم انفسکم فی مرضاته، اینا شما به بشر دادید، خودتون این بودید و همین هم به بشر دادین که جانتون را در جهت رضایت خدا. برای همین الحمدلله، و اگه غیر این بود نمیشد الحمدلله، اینا برای دین اومدن به میدون، چون فقط برای دین میشه جان داد، فی رضوانهی، یعنی برای رضایت خدا فقط باید جان داد، هیچ رای دیگه راه جان دادن نیست. اگه هر رای جان بدیم خب ضرر میکنیم، یکی برای نمیدونم چی، برای خاک و گل و آب و دریا جون بده بیکاره، باید برای خدا جان داد. ما هم ایران رو حفظ میکردن بچه همون، برای اینکه ایران مهد اسلام شده بود، الان جهان دارن برای رجوع به اسلام جان میدن، و این جان دادن هم با ثمر از هم پیروزی میاره. شما اینجا میگون که تعجب میکنین چرا اینایی که یه زمانی اگه یکیشون زخمی میشد همه خودشون هم میباختن، حسنی مبارک چند تا را زندان میکرد همه عقب نشینی میکردن. خب واقعا این اخوان المسلمین نمیدونه چه کار کنه. اخوان المسلمین میدونی که یک جریان 70 ساله 100 ساله است به یه اعتبار. آنی مثلا دو تا رهبران را که زندان میکردن مردم سب عقب نشینی میکردن، با اینکه میدونی حداقل طبق آمار دشمنا 30% مردم مصر عضو اخوان المسلمین هست. وقت 30% میدونید 30% عضو فعال، یعنی یه ملت رو بفرمان، ما خودمون با چند درصد انقلاب کردیم؟ هیچ وقت ما با 30% انقلاب نکردیم، تعارف نه، همه دون تو طایف آبادون تو محلاتون یاده دونه. بالاخره انقلابی که یه عده پاکار واسدن، من حتی تحلم نیست 10% هم نبود، بقیه مخالفت نکردن، عده زیادی مردم ما مخالفت نکرد، روز آخر هم اومدن به میدون. اما این یه قدرتی میشه، ولی میبینید نمیتونه. یعنی چرا؟ برای اینکه روحیه بذل جان هنوز ظهور نکرده بود. حالا میبینید فرهنگ رجوع به فرهنگ امام داره هدایت میکنه دونها را. ریشش کجاست؟ توی همین یک کلمه است که اگر در مسیر الهی کسی و قدم بگذارد، موانع قبل از این که بخوان اینا پس بزنند و مصیبت و خانه نشینش کنند صبر می آوسد. باز بریم جلو، بحث خود روایت دست نره. امیرالمومنین می فرماند والله عز و جل ينزل الصبر علی قدر المصیبه، قسم به خدای عزوجل صبر به اندازه‌ای که مصیبت بزرگ است بزرگ نازل میشه. یعنی چون سیاق دارم عرض میکنم، یعنی از این فهمه نه دل واپس نباشین. اگه میبینین گاهی وای این مصیبت به این بزرگی چه کار کنیم، میگن دل واپس نباشین، خدا به خدا قسم به همون اندازه خدا صبر رو بزرگ میکنه. یعنی اگه دین کار بزرگه میخوان در مسیر رضوان الهی قدم ورداری، ببینید کار سنگینه، میگوید خب چی میشه؟ هیچی، صبرم بزرگ نازل میشه. تعجب میکنین خود نمیدید گاهی داریم دیگه، شما تعجب میکنین که یه زمانی مگه نداشتیم، یه زمانی بچه یه طرف یه تصادف میکرد دستش میشکست، مادرش هروقش میکرد، ما همه را باید بیم کنم مادرش را بگیرم. حالا یه مرتبه نیست سه تا بچه چه از دست میده، بازم از شیر با میسه. چرا؟ وقتی مسیر الهی شد صبر هم به همون اندازه که مصیبت بزرگ میشه بزرگ نازل میشه. حالا اهل البیت این قاعده را دارن، خودشون همین قاعده هم. باز من این شعر مولوی خیلی کمک میکنه، زحمت کشیده. مولوی میگه که اگه بدونین در مسیر الهی باید مقابل مصیبت صبر کنین، برکاتش ایناست. پرده های دیده را حجاب های چشم و قلب را، پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم بسازد شرح صدر. آروم آروم میگه اگه بدونین در راه خدا باید مصیبت ها و سختی ها را تحمل کنین، اولین چیزی که کمک بهتون میشه حجاب بین شما با خدا برطرف میشه. پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد، نکته دوم چی؟ هم بسازد شرح صدر. چقدر خوب بود من میتونستم این دومیش را بحث کنم، خیلی بحث میبره. انسانهای بزرگ اونان که در مقابل سختی ها صبر کردن شرح صدر پیدا کردن، وسعت نظر پیدا کردن. آدمای آب پرتقالی تنبل رفاه طلب میبینی اگه سلام بهش نکنی شیش رو کینه باد داره، ولی آدمای سختی کشیده با همه بزرگشون بهت سلام هم میکنن، اگه جوابشون هم ندی فردان بهت سلام میکنه. حالا مثال تازه این بودا، شما این که بینید بعضی ها اینقدر بزرگند و ریشه شد در این بدین که در مقابل مصیبت خودشون رو نواختن. بعضی خودی خواهر و برادر هستن، حالا بعد نمونه خیلی عجیبی داریم تو روایت، نه یه سختی های دارن، تنهایی، نمیدونم عدم ازدواج، مشکلات زندگی، ولی وقتی که رسیدن به این که نه خب این زندگی دینی همین آرام داره. خب ممکنه گفته بودن بعضیا علت این که بی حجاب میان تو خیابون، اینا طاقتشون در این که باید بی همسر مثلا بی شوهر باشن کم شده است، اومدن خب خراب شد کارشون، بی صبر شدن. خب این بنده خدا متوجه نشد که در همون حفظ عفافش نور بهش میدن، هم به پرده های دیدش هم میسوزونن، هم شرح صدرش میدن. هر کرا به 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 این روایت اول ببینید میگه لا تطفئ المکاره الا بالصبر. مشکلات طبیعی است که تو زندگی دینی هست. اینجا چون میگیم دینی، برای اینکه اصلا ما اونا را مکاره نمیدونیم، به من مکاره واقعی، سختی های حقیقی به معنای این است که میخواییم به خدا برسیم، نمیذاره. بعضی اصلا دیوونه میگه آقا من سختم است، امشب چلو کباب نخوردم، این که اصلا وهمه. اما شما میخواییم به قرب الهی برسیم، این نشد، حالا باید چیکار کنی؟ میگه باید سختی هایی را تحمل کنی تا برسی. به این جهت عرض کردم امیرالمومنین میفرماد لا تطفئ المکاره الا بالصبر. مکاره دفع نمیشه مگر به صبر. مولوی همین شعرش کرده است، میگه هر کرا بینی یکی جامعه درست، اگه بینی یک کسی آدم حسابی شده است، هر کرا بینی یکی جامعه درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. اینجا کسب یعنی تلاش. میگه که یه آدمی واقعا حالا بعد از یه مدتی یه آدم حسابی است، خوب تعادل داره، تصمیم گیریاش رو حساب، شخصیتش بسا یه تقوای خاص داره، میگه ریشش وقتی است که این صبر کرد. من صبر نال المنا، همه اینا رو اهل بیت انجام دادن، به ما نشون میدن، میفرمان که اگر کسی صبر کرد به هدفش میرسه. یعنی اهداف بزرگ رو در سختی ها پیچیدن. میفرماد که اگر کسی تونست در مقابل سختی ها برای هدف بزرگش شکیبایی به خرج بده، اون هدف بزرگ برش پیش میاد. تو قرآن در سوره انعام آیه 34 خداوند به پیامبرش میفرماد ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا. پیغمبر عزیز پیغمبر قبلی هم تکذیب شدن، گفتن که تو دروغ میگوی، از این حرفا که میزنن. فصبروا علی ما کذبوا. اما پیامبرا چیکار کردن؟ پایداری نگفتن، وای جو بینمون ساختن، دیگه تبلیغات ضدمونست و همه سایت ها و سازمان های خبری دنیا هم که ضدمون، پس دیگه فایده نداره. خب واقعا همین کار کردن، تمام افکار مردم عادی رو ضد پیغمبر رو کردن. ولی پیامبر چی کار کردن؟ فصبروا علی ما کذبوا. در مقابل این تکذیب ها امیدشون به خدا بود، مشکلات رو تحمل کردن. خب ورق برگشت. این که شما دیدید اصلا جنس انقلاب ما یه جنس عجیبی بود دیگه. فقط با صبر میمونه. واقعا بعضی این سیاسیون که خودشونا باختن، فکر کنین چی تو شد که خودشونا باختن؟ زیارت جامع نخونده بودن. باور کنین ورنه کاری کرده بودن، دکترام هم داشتن، جلسه هم میگرفتن، آخرین خبر دنیا هم داشتن، اما زیارت جامع نخونده بودن. میدیدن وای تبلیغات که زیاده، به خصوص تهران که شما میدونین که تهران جو عموماً یه جویه است که ضد انقلاب اونجا فعالتر است، طبیعی هم است، همطور که تظاهراتش تو چشم دنیا رو چشمش رو کور میکنه، خب اگه ضد انقلاب هم اونجا جلوه کنه دنیا رو خوشحال میکنه. اینه که کار میکنن رو تهران خیلی بیشتر از بقیه جا، دشمن کار میکنه. به حمدالله خدا هم قوت خوبی به نیروهای مذهبیش داره. وقتی این سیاسیون بنده خدا با میدن وای، انگار مردم که اصلا میگن ما تو انتخابات شرکت نمی کنیم، ما رأی نمیدیم، ما قبول نداریم اینا. اینا به جای این که صبر الهی بکنن و این ناملایمات رو چیزی نگیرن، به هدف عالیه فکر کنن، اومدن تسلیم افکار مردمی شدن که تحت تأثیر ضد انقلاب بودن. یهودین این چپ کردن. یعنی راز این که شما این فراز روایت، فراز دعا را خیلی روش باید بمونین، یکیش همینه که میگون قربون شما برم، اگه تمام دنیا بم ضد انقلاب شده بودن شما نمیشدید. فصبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. شما دنبال رضایت خدا بودی و شما در راه رضایت خدا همه شکیبایی رو انجام دادید. خدا انشالله به نور خودش بهمون اون کمکی را بکند که در راه رضایت خودش در ذیل انوار و هدایت های ائمه موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.